أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقه پیرامون احکام کفاره روزه بود. گفتیم که این احکام کفاره بر اساس کتاب عروة الوثقی مورد بررسی قرار می گیرد. رسیدیم به مسئله 24 که در این مسئله 24 احکام مربوط به اطعام 60 مسکین مورد بحث قرار گرفته است. جناب سید یزدی اعلی الله مقامه در مسئله 24 6 حکم از احکام اطعام 60 مسکین رو بیان فرمود. رسیدیم به همون حکم ششم تحت عنوان اطعام اطفال صغار. آیا اون کسی که برگردن او کفاره اطعام آمده می تواند فرزندان کوچک را اطعام کند و به جای همون یک نفر مسکین حساب بشود؟ گفتیم در اینجا دو مقام هست. یکی این که اطعام به نحو تسلیم باشه، یعنی مواد غذایی نپخته رو بدهد به خود اون فقیر که خودش بعدن غذا درست کنه. یک مقام دیگر این بود که این اطعام به نحو اشباع باشد. ما در همین مقام دوم بحثمون بود، گفتیم که اگر اطعام به نحو اشباع باشد درباره اطفال صغار اختلاف کرده اند فقها و در مسئله 6 قول وجود دارد. 5 قول را در جلسات گذشته بررسی کردیم. در این جلسه ان شاء الله آخرین قول رو که قول ششم هست بررسی می‌کنیم. قول ششم نظریه مرحوم آیت الله العظمی خویی است. در کتاب مستند العروة الوثقی که تقریرات بحث ایشانه، ایشان در مسئله اشباع اطفال صغار قائل به تفصیل شدند. تفصیلشون اینه، فرمودن اگر اون طفل صغیر غذا خوردنش به نحو متعارفه، یعنی مثل یک کبیر غذا میخوره، یکی حساب میشه. اما اگر اون طفل صغیر مقدار غذایی که او را اشباع می کند کمتر از مقدار متعارفه، فرمودن این به جای مسکین حساب نمیشه. پس بنابراین باید در این طفل نابالغ قائل به تفصیل بشیم. به این نه بگوییم اگر این طفل نابالغ غذایی که او را اشباع میکنه به اندازه کبیره، مثلا فرض کن ممکنه یه طفلی 12 سالشه 13 سالشه هنوز بالغ نشده ولی خوش غذا هست، غذایی که میخوره مثل همون یک آدم بزرگ، یک پرس غذا که جلوی او میذارن به نحو کامل میخوره، این حساب میشه، این به عنوان یک نفر مسکین حساب میشه. اما اگر اون طفل صغیر نابالغ به گونه ای هست که غذا خوردن او به اندازه کبیر نیست، نصفش میخوره، یک سوم کبیر میخوره، مثلا 4 سالشه 5 سالشه غذا خور شده، اما طبیعتا طفل 4 ساله و 5 ساله نمیتواند به اندازه یک انسان کبیر غذا بخوره. علاهذا پس بنابراین این صورت دوم حساب نمیشه. خلاصه ایشون تفصیل میدهند بین المتعارف و غیر المتعارف. طفل صغیر اگر اشباعش به نحو متعارفه یعنی اندازه کبیره حساب میشه، اگر نه حساب نمیشه. این مدعای ایشون. و اما دلیل، ببینیم دلیل ایشان چیه. دلیلی که ایشان تمسک فرمودن اطلاقات، ایشون تمسک به اطلاقات فرمودن. حالا ما توضیح بدیم فرمایش ایشان. ایشان میفرمایند که ما اطلاقاتی داریم که دلالت میکند بر اطعام 60 مسکینا، اطعام 60 فقیر. ایشان میفرماید واژه اطعام که به همون معنای اشباع هم هست، این اطلاق منصرف می شود به متعارف. همیشه اون اطلاقاتی که وجود دارد منصرف به متعارف میشه. خب متعارف چیه؟ اندازه ای که اون کبیر استفاده میکنه، اندازه ای که کبیر استفاده میکنه. خب وقتی که اون کبیر متعارف شد، هر چیزی که غیر متعارف باشه اطلاق شاملش نمیشه، پس عنوان اطعام صدق نمیکنه. بناً علی هذا پس استدلال ایشان به اطلاقات اینه: یک، ما در عناوین ادله واژه اطعام را داریم. دو، این واژه اطعام منصرف می شود به اطعامی که متعارف باشد. سه، اطعام متعارف همون مقداری است که کبیر استفاده می کند. 4، مقداری که صغیر مادون متعارف استفاده می کند اطلاقات شامل او نمیشه، صدق عنوان اطعام نمی کنه. وقتی که صدق نکرد تکلیف ساقط نمیشه. پس ملاحظه فرمودید مرحوم آیت الله العظما خویی تمسک به اطلاقات میفرماید با همین بیانی که گفتید. عناوین ادله کفاره اطعام رو ذکر کرده است. اطعام منصرف به متعارفه، متعارف مقداری است که کبیر اشباع می شود، مادون متعارف اطلاقات شاملش نمیشه، پس تکلیف ساقط نمیشه. این استدلالی که ایشون کرده. این قول، اگر کسی اینجا این قول اشکال کنه بگوید که اطلاقات درسته، اما ما دو تا روایت داشتیم، یکی روایت غیاث ابن ابراهیم که می گفت صغیرین به کبیر، دو صغیر یک کبیر حساب میشه، و دیگری روایت سکونی که می گفت فلیزود صغیر، تزوید را می گفت. دیروز این روایت ها رو براتون خوندیم دیگه، تکرار نمی کنی. دو تا روایت داریم که در باب صغیر میگه دو تا صغیر را یک کبیر حساب کن، یا این که باقی مانده غذای صغیر را نسبت به کبیر بده بهش که همراه خودش ببره. با وجود این دو روایت پس چرا شما میگید صغیر غیر متعارف حساب نمیشه اصلا؟ چون ایشون میفرمایند که صغیر اگر اندازه کبیر نخوره اصلا حساب نمیشه، نه این که دوتا یکی حساب بشه، نه خیر، نه این که باقی مونده یه غذا رو بهش بدیم ببره، نه، ایشون میفرمایند اصلا صغیر مطلقا حساب نمیشه. خب اشکال انگلتی که وارد میکنن به خودشون این که خب با این دوتا روایت چی کار میکنیم؟ دوتا روایت ما در اینجا داشتیم که میگوید دو صغیر به یک کبیر یا تزویر، گفتیم یکیش مال صورت انفراده، یکیش مال صورت انزمامه، بحثای گذشته رو که داشتیم. ایشان جواب میده، قل، ایشان میفرماید این دوتا روایت که شما ذکر کردید مربوط به کفاره یمینه، بحث ما کفاره روزه است، اون دوتا روایت مربوط به کفاره یمینه و دلیلی بر تصری از کفاره یمین به کفاره روزه وجود ندارد. چرا؟ می فرمان چون دلیل ما بر تصری اجماع فقها بود که فقها قائل به فصل نشده بودند، عدم قول به فصل. ایشان می‌فرماید این عدم قول به فصل در بحث اطفال صغار وجود ندارد. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه این مسئله در کلمات قدمای ما مطرح نبوده، علاوه بر این که اختلاف هم تازه توش وجود داره. شیخ مفید یه چیزی گفته، صاحب ریاض یه چیزی گفته، بقیه مطالب دیگری گفتن. پس دلیل ما بر تصری از این دوتا روایت که در کفاره یمین بود بر کجا؟ و کفاره روزه، چون روایات مال کفاره یمینه، میخواهیم از اینجا حکمشو بیاریم تو کفاره روزه. چجوری اینو سرایت بدیم؟ نیازمند به عدم قول به فصلیم، یعنی بگیم فقها بین کفاره یمین و کفاره روزه قائل به فصل نیستن. چون قائل به فصل نیستن سرایت میدیم. ایشان میفهمند در این مسئله اطفال صغار که به نحو اشباع باشه ما اصلا اختلاف داریم، اختلاف وجود دارد، علاوه بر این که این مسئله در کلمات خیلی از قدما اصلا ذکر نشده، منقح نشده در کلمات اونها. پس بنابراین این دو تا روایت مال کفاره یمین میمونه، ما میمانیم و اطلاقا این دو تا روایت به درد ما نمیخوره، ما هستیم و اطلاقات. این اطلاقات هم میگه آقا اشباع به نحو متعارف، اگه صغیر به اندازه کبیر میخوره هبه ها، اگر صغیر به اندازه کبیر نمیخورد بنابراین نمیتوانیم او رو اصلا حسابش کنیم، عنوان اطعام و اشباع صدق نمیکنه، پس اصلا به درد نمیخوره. این حاصل فرمایش حضرت آیت الله عظما خویی. اگر دقت کرده باشید بیان حضرت آیت الله عظما خویی یک تبیین اطلاقات که اطلاقات چی میخواد بگه، دو از کار انداختن اون دوتا روایته، اون دوتا روایت هم میفرماد به درد بحث ما نمیخوره، اونا مال کفاره یمینه، ربطی به بحث کفاره روزه نداره. اگه میخوایم سرایت بدیم اجماع میخوایم، عدم قول به فصل میخوایم که در مسئلتونا اختلافه، مفید یه چیزی فرموده، او یه چیزی فرموده، شش تا قول دیگه در مسئله، و چطور ما بگیم اینجا عدم قول به فصل؟ علاوه بر این که خیلی از قدما هم اصلا این مسئله رو منقح نکردن، صحبت نکردن، چجوری به اونا میخوایم نسبت بدیم؟ دلیلی بر تصری نداریم. پس ما ایمو قاعده، ما ایمو اطلاقات. این حاصل فرمایشه حضرت آیت الله عظما خویی. ولیکن به نظر ما هر دو بخش از فرمایشات این فقیه بزرگوار قابل تأمله، هم در بخش اطلاقات که ایشان حمل بر متعارف فرمود، هم در بخش روایات که فرمود تصری امکان نداره. اما در بخش اول که استدلال ایشان به اطلاقات بود، خب ما در اینجا اشکالمون به اون مقدمه دومه. ایشان در اطلاقات چهار تا مقدمه گفت، فرمود عناوین ما، عناوین کفارات روی اطعام رفت، بعد فرمود اطعام منصرف به متعارف میشه، بعدش هم فرمود متعارف هم همون کبیره، آخر مرحله هم فرمودن که پس صغیر مشمول اطلاقات نمیشه، پس اطعامش فایده ای نداره. این چهار تا مقدمه. ما تو مقدمه دوم ایشون فرمود اطعام منصرف به اون متعارف. عرض ما در اینجا همینه که این شما فرمودید این اطلاق، این اطعام منصرف به متعارفه، منشأ این انصراف چیه؟ عزیزان در بحث مطلق و مقید در علم اصول بحث انصراف اونجا مطرح میشه، تو بحث مطلق و مقید انصراف هم اونجا مطرح میشه. در اونجا بحث کردن که وقتی مطلقی منصرف میشود به برخی از افراد منشأش چیه؟ دو تا منشأ میتونه داشته باشه. یک وقت منشأش میگن کثرت افراد خارجیه، مثلا فرض کنید که این لفظ این سری افراد در خارج بیشتر، این مطلق این افرادش بیشتره، مثلا میگم مثلا فرض کنید میگه مثلا لفظ انسان اکثر افراد انسان مثلا سفید پوستن، حالا وقتی میگیم انسان منصرف به سفید پوستان بشه به خاطر کثرت افراد خارجیه، فرمودن غلط. کثرت افراد خارجی موجب انصراف نمیشه. دو، منشأ دوم گفتن کثرت الاستعمال، یعنی این لفظ در برخی از افراد بیشتر استعمال شده به گونه ای که انس ذهنی حاصل شده، از بس که این لفظ توی این افراد پشت سر هم استعمال شده ذهن دیگه انس گرفته، تا این لفظ رو میشنوه میره سراغ همون افراد. مثلا فرض کنید لفظ دانشجو، دانشجو معنای لغوی چیه؟ جویای دانش. خب هم حوزوی ها دانشجو هن، هم دانشگاهی ها دانشجو هن دیگه مطلق. ولی وقتی ما میگیم دانشجو، ذهن شنونده میره سراغ دانشگاهی ها، هیچ وقت سراغ حوزوی ها نمیاد. وقتی میگیم مثلا یه آقای رو ندیدی، آقا فلانی چه کار هست؟ میگه دانشجوه. هیچ وقت تو ذهن ما نمیاد که یعنی طلب هست، یعنی تو دانشگاه هست. اینجا به خاطر چیه؟ ولو لفظ دانشجو مطلقه، اما از بس که در دانشگاهی ها استفاده شده انس ذهنی حاصل شده. پس منشأ انصراف کثرت استعمال در اون حسه است، که اون وقت مطلق منصرف به اون حسه بشه. خب حالا که این مسئله روشن شد، ایشان فرمودن که آقا اطعام منصرف می شود به متعارف که همون کبیر باشه. میگیم به چه دلیل؟ آیا این لفظ اطعام زیاد استعمال شده در کبیر؟ نه، ما بچه های فقیر هم زیاد داریم که در اونها هم لفظ اطعام زیاد استفاده شده. پس بنابراین این که ایشون مدعی انصراف هستن به چه جهت منصرف می شود؟ به چه جهت؟ به جهت کثرت افراد که گفتیم فایده ای نداره، اون به درد نمی خوره. کثرت استعمال، آیا واقعا لفظ اشباع در کبیر زیاد استعمال شده به گونه ای که وقتی میگیم اشباع ذهن ما اصلا شامل صغیر نمیشه؟ چرا همچین چیز نداریم، همچین استعمالی؟ این لفظ اشباع و اطعام، سیر کردن، و فارسی میگیم سیر کردن، سیر کردن فقیر، خب هم در بزرگا هست هم در بچه ها هست، اتفاقا شما در یه خانواده مثلا میرید ببینید که پدر و مادر کبیرن، بقیه بچه های صغیرن دیگه، زیاد اینطور هست بچه های صغیرن، خب در اونجا زیاد استعمال شده. بنابراین این که ایشون میفرمان منصرفه به چه دلیل؟ خاطر کثرت استعمال؟ نمنع ذلك، ما قبول نداریم که کثرت استعمال اطعام و اشباع در فقرای کبیره، در افراد بالغه، و لذا بگیم اشباع و سیر کردن، وقتی میگیم سیر کردن فقیر، زن منصرف میشه به کبیرها، بچه ها را نمیگیره. نه اینطور نیست. بنابراین اطلاق به قوت خودش به نظر ما باقی، وقتی میگه اطعام فقیر، اشباع فقیر، این اشباع هم بچه رو میگیرن بزرگ را، بچه به حسب خودش، بزرگ هم به حسب خودش. شار فرموده آقا فقیر رو سیر کن، خب اون بچه فقیر به اندازه خودش سیر میشه، اون کبیر هم به اندازه خودش سیر میشه. ما باشیم و اطلاقات میگیم آقا هم کبیر رو میگیره هم صغیر رو میگیره، هر کدوم به هر اندازه ای که سیر شدن، بچه با نصف پرسیر شد تمامه، صدق اطعام میکنه، صدق اشباع میکنه. بالاخرهش گفتن آقا شما 60 فقیر رو سیر کن، خب این بچه هم یه فقیره، با این مقدار از غذا سیر شده، پس بنابراین مسمى حاصل شد دیگه. ما انصراف را قبول نداریم. اگر ما بودیم و اطلاقات میگفتیم صغیر و کبیر مساوی هم، هیچ فرقی با هم نمی کنه. حالا بفرمایید صغیر با نصف کبیر سیر میشه، خب سیر بشه، شارع فرموده مطلقا فقیر سیر کن، حالا این با اینقدر سیر شده. اتفاقا ببینید عزیزان من، اتفاقا تو کبیر هم خیلی اوقات اتفاق میفته، چون اینطور نیست که همه یک کبیرها متعارف غذا بخورن. یک کبیری هست که خیلی اشتها نداره، کبیر هم هست ولی خیلی اشتها نداره، با نصف پر سیر میشه، و بس بگیم اونم فایده نداره؟ یعنی مرومات و لازم و خوبی اونجا هم غالب تفصیل میشه. بگه آقا اگر شخصی فقیری کبیره، حالا یا به جهت بیماری یا به جهت اینکه اصلا خیلی اشتهای زیادی نداره، با نصف پرس این آقا سیر شده، همیشه هم همینجوره با نصف، بگیم این فایده نداره چون متعارف نیست؟ یه همچین حرفی میزنه؟ کدام فقیه همچین فتوایی میده؟ این که ایشو فرمود اشباه حمله بر متعارف میشه، به نظر ما اصلا هیچ وجهی نداره، چون اگر اینطور باشه ایشون در کبیر هم باید قابل به تفصیل بشه. بگه آقا اون کبیری که کمتر از حد متعارف میخوره، اونم اطعامش فایده نداره، حتما باید به اندازه یه پرس کامل که متعارف انسانهای کبیر میخورن. پس اون کبیری که کمتر غذا میخوره چی میشه؟ آیا مرمات و لاز بخوری قائلا که اون کبیر رو حسابش نکنیم؟ نمیشه همچین حرفی بزنیم. و علی هذا این حمله بر متعارف به نظر ما این انصراف قابل قبول نیست. فقیر باید سیر بشه، حالا کبیر متعارف یه پرس میخوره، کبیر کمتر از متعارف بفرمایید که صغیره، و این صغیر هم به اندازه خودش غذا میخوره، طفل 4 ساله است، بالاخره اینم فقیره، به اندازه خودش غذا خورده، سیر شده دیگه، اطعام و اشباع صدق میکنه. این نکته اول. و اما بخش دوم فرمایش حضرت آیت الله ماخویی، فرمودن اون دو تا روایت به درد کفاره روزه نمیخوره، چون مربوط به کفاره یمینه. اگر میخواهیم تسری بدهیم حکم را از کفارت الیمین به کفاره بله روزه، از جا کن تسری بدیم، احتیاج به عدم قول به فصل داریم، اجماع میخواهیم، و اجماع نیست، اختلاف است. و علاوه بر این که مسئله در کلمات قدما خیلی منقح نبوده. عرض ما در اینجا اینه که ما قبول داریم این دو روایت مربوط به کفاره یمینه، این درست، و قبول داریم که تسری از کفاره یمین به کفاره روزان دلیل میخواد، ولیکن عرض ما اینجاست دلیل بر تسری اجماع فقها نیست، عدم قول به فصل نیست که شما اون اشکال رو بفرمایید، دلیل بر تسری متفاهم عرفیه. عرف، بارها اینو گفتم دوباره توضیح میدم، عرف میگه آقا وقتی که ما به ادله کفاره روزه نگاه میکنیم، به ادله کفاره یمین نگاه میکنیم، در هر دوتا یه عنوان آمده، اطعام مسکین، منتها اونجا گفته ستین، اینجا گفته عشره. عرف میگه از نظر کیفیت اطعام این دوتا یکی هستن، فقط کمیت افرادش فرق میکنه که یکی 60 است یکی 10 است. چون واژه‌های به کار رفته در هر دو یکیه، اطعام و مسکین، حالا اینجا فرموده عشرته، اینجا فرموده ستین، پس اینجا فرق کفاره یمین و کفاره روزه به لحاظ متفاهم عرفی فرق کمیه نه فرق کیفی. حالا صغیر باشه، کبیر باشه، مرد باشه، زن باشه، اشباع باشه، تسلیم باشه، در همه یکی. یعنی هر دلیلی در کفاره روزه بیاد به نظر ما تو کفاره یمین جاری میشه. اگه در کفاره یمین بیاد، اونایی که مربوط به کیفیت ها اشتباه نکنه، یه کیفیت اطعام داریم یه کمیت، چون که واژگان به کار رفته در ادله کفاره روزه و در ادله کفاره یمین یک واژه است، اطعام مسکین، فقط این ستین این عرف به نظر ما ذوق عرفی و متفاهم عرفی است که آقا این دوتا به لحاظ کیفیت اطعام با هم یکی هن، فرقشون فقط در عدده، اون 10 تا و این 60 تا، اما نوعش دیگه با هم متفاوت نمیشه. بنابراین در تسری از مسئله کفاره یمین به کفاره روزه ما احتیاجی به اجماع نداریم، عدم قول به فصل هم نمیخوان. ما عرضمون اینه که متفاهم عرف اینه، این دوتا دلیل بدی دست عرف، عرف به نظر ما اینطور قضاوت میکنه که اینها به لحاظ کیفی یکی هستن، فقط فرقشون تو عدد مسکینه، ولی چگونگی اطعام با هم یکی هستن، چون اینجا هم اطعام مسکینه، اینجا هم اطعام مسکینه. خب تلخص من جمیع ما ذکرنا این که در بحث اشباع نسبت به اطفال صغار، عزیزان ما قول چهارم را انتخاب، 6 قول بود ما قول چهارم انتخاب کردیم. قول چهارم چی بود؟ تفصیل بود بین صورت الانزمان و صورت الانفراد. اگر صغیر و کبیر با هم بودن، اون مقدار غذایی که باقی میماند برای صغیر تزوید میکنیم، میدیم همراهش ببره. اگر این اطفال صغار منفرد بودن، با کبیر نبودن، منفرد بودن، در این صورت دو صغیر یک کبیر حساب میشه. مسئله 24 دیگه تمام شد. ان شاء الله از جلسه بعد وارد مسئله 25 خواهیم شد به حول و قوه حضرت حق تبارک و تعالی. خب در آستانه روز سالگرد پیروزی انقلاب عظیم اسلامی ملت ایران هستیم. عرائضی رو در جلسه اصول خدمت سروران عزیزم به طور کلی عرض کردم. در این جلسه هم اجازه بفرمایید یک مطلبی رو عرض کنم که وظیفه ما در رابطه با حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی چیه؟ وظیفه ما حفظ این حکومت، تقویت حکومت اسلام، همراهی با نظام و حکومت اسلامی. خب چه باید بکنیم برای اینکه حفظ کنیم، برای اینکه تقویت کنیم؟ چند تا عامل هست. یک، اولین عامل برای حفظ حکومت اسلامی تقویت ایمان و معنویت. اسلام عزیز وقتی حفظ می شود که مسلمانان مبانی اعتقادی و ایمانی خودشون رو مستحکم کنن. اگر ایمان ما ضعیف بشه، معنویت ما ضعیف بشه، به همون میزان هم اینجا حکومت اسلام تضعیف میشه. قوت اسلام به قوت مسلمینه، قوت مسلمین به قوت ایمانشون. پس اولین عامل این که ما باید ایمان و معنویت و تقویت بشه. اگر در جامعه ایمان و معنویت تقویت بشه، در این صورت هست که ما ضامن بقای حکومت اسلامو داریم. اما اگر خدای ما کرده ایمان و معنویت ضعیف بشه، اون موقع هست که دیگه اسلام و کفر برای ما فرقی نمیکنه و شاید پیش ما کفر و آداب کفر خیلی هم بهتر باشه، اونا رو بپسندیم. وقتی انسان ایمان ضعیف میشه، معنویت ضعیف میشه، اتفاقا آداب کفر جذابیت بیشتری برای انسان پیدا میکنه، چون با نفس، خواسته های نفس خیلی موافق تره. وقتی جا داریم آقا این حکومت به چه درد میخوره، آزادی که درش نداریم، فلان کار میخوام بکنم نمیتونیم، فلان کار میخوام بکنم نمیتونیم. حالا یه سری هستن دیگه این حرفا رو میزنن، میان آقا ما میخوام بیهجاب باشیم، انقلاب نمیذاره، حکومت نمیذاره، میخوام مشروب بخوریم نمیذاره، آزادی های ما رو محدود کرده، حقوق بشر ما رو محدود کرده. این همین وقتی که ایمان ضعیف میشه، معنویت ضعیف میشه، بالاخره آداب کفر برای یک شخصی مطلوب تر میشه. او وقتی که دیگه خدا نکرده اون حکومت، اون نظام با مشکل و آسیب جدی مواجه میشه. پس برای حفظ حکومت اسلام، برای حفظ انقلاب اسلامی، اولین عامل تقویت ایمان و معنویت، دومین عامل تقویت اتحاد و وحدت بین اقشار جامعه. اتحاد و وحدت رمز پیروزی بود. مردم در همون سال پیروزی انقلاب به علت اینکه همه با هم بودن، یک صدا بودن، کل ملت ایران در اون تظاهرات باشکوه یک صدا یک حرف می زدن. اون وحدت بود، اون اجتماع بود، ید الله مع الجماعه. و خداوند متعال هم فرمود که بله، که اگر شما وحدت داشته باشید بله شکست نمی خورید، اگر متفرق باشید شکست می خورید. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذها منكم فانقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. لب پرتگاه آتش بودید، خدا شما رو نجات داد. بله، الف بین قلوبكم، خدا تألیف بین دلها میکنه به شرط اینکه ما در مسیر وحدت حرکت. عامل سوم عزیزان برای حفظ حکومت اسلام و انقلاب اسلامی اعتداله. ما باید نه تندرو باشیم، نه کندرو باشیم، در مسیر اعتدال باشیم. افراط ها و تندروی ها سبب سرنگونی میشه. ببینید کسی که داره با سرعت میدوه، احتمال لغزش و با صورت به زمین خوردن خیلی بیشتره تا اون کسی که آرام آرام داره حرکت میکنه. تند روی ها مخصوصا برای اهل علم بسیار بسیار شکننده است. از اون ور کند روی هم بسیار بسیار نامطلوبه. ایستادن و توقف کردن هم قابل قبول نیست. ما در مسیر انقلاب و حکومت اسلامی باید در حرکت رو به جلو باشیم، ولی حرکتی معتدل، تند روی نکنیم. تند روی ها منشأ تخریب ها میشه، منشأ فساد ها میشه، موجب دشمن تراشی ها میشه. از اون ورم خب تند روی هم قابل قبول نیست. باید انسان به گونه ای حرکت کنه که همگان رو بتونه همراه. ما اگه معتدل باشیم همه رو میتونیم با خودمون همراه کنیم و این هم جزء دستورات اکید قرآن کریم هست که خلاصه انسان کان بین ذلک قواما، بین افراط و بین تفریط قوام، یعنی استواریه، انسان میتونه استوار باشه. و اما آخرین عاملی که در این بخش عرض کنم، عرضم رو تمام میکنم، آخرین بخش از عوامل مهم حفظ حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی همراهی با ولی فقیه، همراهی با رهبری، همراه او باشیم. گفتار او رو درست بفهمیم، درست عمل کنیم، از او جلو نیفتیم، از او عقب نیفتیم، رهبری رو تأیید کنیم، کسانی که مورد تأیید او هستن تأیید کنیم، کسانی که مورد تأیید ایشون نیستن تأیید نکنیم. اون حرف شنوایی، اون همراهی، همدلی با رهبری سبب میشه که اون کسی که جلودار پرچم دستشه بالاخره فرمان این انقلاب و حکومت به دست اوست، باید او رو یاری کنیم که درست بتواند فرماندهی کنه و بر اساس اون رهنمودهای الهی بتونه اون رهبر این کشتی رو به سلامت به ساحل نجات برسانه. خلاصه مخالفت با رهبری به هیچ وجه من الوجود درست نیست و صحیح نیست. البته ممکنه فقیهی مجتهدی به نظر فتوایی با ولی فقیه اختلاف فتوا داشته باشه، این مشکلی ایجاد نمیکنه. اختلاف فتوا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون اون چیزی که مهمه همراهی با ولی فقیه است در مسائل اجتماعی، در مسائل مربوط به حکومت. مسائلی که فتاوا هست جنبه فردی پیدا میکنه مشکلی نداره. در مسائل سیاسی، در مسائل حکومتی وقتی که رهبری مطلبی را میفرماید همه دیگه باید همراه ایشون باشه، کسی مخالفت نکنه. حتی اگر از نظر فقهی هم شاید مورد قبولش نباشه، اظهار مخالفت نباید بکنه، از ایت جانب ایشان نباید بشه و این سیره مراجع بزرگ و علماء بزرگ در همه زمانها بوده، نه فقط در انقلاب، قبل از انقلاب هم اگر یک عالمی شاخص میشد پرچم تشیع بر دوش او قرار میگرفت، همه علما خودشون رو موظف میدونستن که ایشون رو تقویت کنن، تضعیفش نکنن. بله، ولو به نظر فتوایی هم با هم مختلف بودن، اما در مسائل اجتماعی، در اون جایی که او یک نظری را به عنوان رهبر و اون زعیم جامعه شیعه مطرح میکرد، دیگران نمیامدن نظر او رو رد کنن و تضعیف کنن. تضعیف او تضعیف تشیع محسوب میشه، تضعیف اسلام محسوب میشه. اینم اگر ما رعایت کنیم، مجموعه این عوامل، این به نظر حقیر اگر ما اینها رو عمل کنیم، وظیفه‌مون در رابطه با نظام اسلامی، حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی به درستی انجام داده ایم انشاءالله. خداوند به همه ما توفیق بده که قدردان نعمت حکومت اسلام باشید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.